دل بداه اومد هیچ بحث.
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
چهار دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران.
داده از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن اطلاعات بیارن، گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است.
امام شروع کرد ایشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند نه کسی بماند اینا. تون بلا فاصله فقط پیام داد سریع کار حجاج ایرانو کمک کنید.
ناگفته های حج، عمره و زیارت عتبات عالیات از زبان کارگزاران و مسئولان سازمان حج و زیارت در محرمانه.
گسترش آنفولانزای نوع A در سال 1388 نظام بهداشت و درمان کشور رو تحت تأثیر قرار داد. این موضوع حتی به مراسم حج و عمره هم کشیده شد. با توجه به اینکه این ویروس قدرت سرایت بالایی داره، احتمال گسترش اون در بین حجاج در گرد همایی بزرگ حج بسیار زیاد بود.
مصطفی خاکسار قهرودی، زاده 1335 در تهران، ورود به سازمان حج و زیارت سال 1380. رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1385 تا 1388.
یکی از گذرگاه‌هایی که به طور جدی مطرح شد که میتواند آسیب نگران کننده ای رو به کشور وارد بکنه و باعث انتقال تعداد زیادی از افراد مصری به این بیماری بشه در ایران، موضوع زیارت بود که افراد در تماس نزدیکی با هم دیگه و اتصال با افرادی که از کشورهای می آمدن که احتمالاً نگرانی شیوع اون بیماری زیاد بود، بحث زیارت بود. هم بحث عرض شود که افرادی که به کشور عراق می رفتن، هم به سوریه می رفتن، هم به عربستان می رفتن. ما در موسم عمره بودیم، فکر میکنم دیگه نزدیک اواخر موسم عمره بودیم که این قضیه مطرح شد و خب موضوعی بحث تخصصی بود. یعنی سازمان حج زیارت اساساً میباید تابع یک تصمیم گیری باشه در این جهت. نظری رأساً و منفرداً نمیتونست در این حوزه داشته باشه، نفیاً یا اثباتاً. منتها چیزی که ما منتقل میکردیم به عنوان یک نگرانی تغییراتی بود که در تصمیمات و برنامه ریزی هایی که از قبل تنظیم شده بود به وجود می آمد که این تغییرات می تواند مشکلات و گرفتاری هایی رو برای ما به وجود بیاره، از حیث محروم موندن مردم و تعدادی که نوبتشون رسیده بود و صف طولانی که از ثبت نام شدگان و در انتظار رسیدن به نوبت داشتیم.
معاون سلامت وزارت بهداشت اعلام کرده بود 80% از حجاج ایرانی در سال 1388 در طول سفر خودشون به عربستان به آنفولانزای نوع A مبتلا میشن. اگرچه چند روز بعد وزیر بهداشت این عدد رو نادرست دونست و گفت حد اکثر 5-8% از حجاج به آنفولانزا مبتلا میشن. اما کاهش این عدد نگرانی از گسترش بیماری در میان زائران و بعد از بازگشت به کشور در بین مردم رو کم نکرد.
جلسات متعددی برگزار میشد با محوریت دولت، کمیسیون‌های مختلفی برگزار میشد، دستگاه‌های مختلفی نمایندگانشون شرکت میکردن. خب داعیه دار این بحث یا علمدار این بحث وزارت بهداشت و درمان بود و نگرانی رو او به طور جدی مطرح میکرد و پیشنه این کار اگر این اتفاق بیفته، اگر کنترل نشه، اگر مراقبت نشه، بر اساس آمار ارقامی که تا اون لحظه اتفاق افتاده بود که جلسات برگزار میشد، همینطوری بعضا اشاره میشد رو به رشد هست در جلسات مختلف، که اگر این منجر به یک کار کنترل نشده ای بشه، نتیجه اون احتمال داره یک عاقبت نگران کننده و یک آسیب خیلی وحشتناکی رو منجر بشه به وجود بیاره. خب ما از زاویه مسئولیت و کاری که داشتیم به طور جدی حضور پیدا میکردیم، وارد میشدیم، سوالاتی رو مطرح میکردیم از این باب که اصلا این قضیه جدی هست نیست، چقدر جدیه، چقدر افرادی که از کشور به سایر جهان میرن یا از کشورهای دیگه وارد ایران میشن، چون فقط افرادی که به زیارت میرفتن خصوصا عربستان سعودی اینها الزاماً ناقل این بیماری نبودن، افراد دیگه ای هم بودن. این سوالات رو مطرح میکردیم که حالا ظاهرین چقدر مؤثرن، دیگران چقدر مؤثر بودن. خب اگر این بحث درستی، خب همه دروازه ها رو ببندید، چرا فقط این یه دونه دروازه رو میخواد ببندید که ظاهرین دارن میرن میان؟ یعنی این نگرانی ها رو، این سوال ها رو به طور جدی مطرح میکردیم که غرض این بود که ببینیم قضیه چقدر جدیه، یه نگرانیه، یک احتماله یا نه یک واقعیتی است که به طور جدی باید بهش پرداخت و پرهیز کرد.
جلسات متعددی با حضور مسئولان مربوط برگزار شد. طبق معمول بعضی معتقد بودن که اصلا ماجرای این بیماری یک موضوع کاملا سیاسیه، اما این گمانه‌زنی نمیتونست دلیل محکمی برای اعزام زائران به عربستان باشه.
فضای اون جلسات با توجه به گزارشی که داده میشد و نگرانی هایی که وجود داشت و آمار اطلاعاتی که سوابق این بیماری در گذشته اگر کنترل نشده بود و نمیشد، چه ضربه های مهلکی زده بود موجب به مرگ و میر تعداد زیاده شده بود و احتمال داشت این اتفاق هم بیفته اگر کنترل نشه، یه مدتی خب ما تهیه واکسنش هم با مشکل مواجه بودیم در داخلش. خلاصه همه اینا فضای جلسه رو باید بلاز بحث تخصصی به یه جایی میبرد که به هر حال یک تصویر خیلی وحشتناک و سیاهی اتفاق میافتاد و در مقابل دیدگان گذاشته میشد اگر برخورد کنترل کننده با این موضوع و بیماری صورت نمیگرفت چه و چه ها خواهد شد. خب ببینید یه مقداری دل شیر میخواست اینجا تصمیم بگیره، میشد مثل موضوعی که تو حج من بارها عرض کردم این کارو بکنی، میگفتن اگر خودت مسئولیتش میپذیری بکن. خب حالا اونجا سقف نگرانی معلوم بود چیه، اینجا سقف نگرانی مرگ میده تعداد زیادی احتمالاً بود و خب لذا سوال استفتاء شهری شد و خب طبعا مطرح کردن اگر این نگرانی جدی، اگر میباری اتفاق میفته، اگر خب طبیعی است باید به این تصمیم توجه بشه و کنترل انجام بگیره.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید محرمانه مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
آیا فقط کسانی که برای سفر حج از کشور خارج می شدن ممکن بود بیماری رو به داخل کشور منتقل کنن؟ سوالی که مسئولان سازمان حج و زیارت در جلسات مشترک با مسئولان وزارت بهداشت مطرح می کردن و به دنبال پاسخ اون بودن.
برداشت این بود یا حرف این بود یا ادعا این بود که تعداد افرادی که از جنسیت‌های مختلف کشورهای مختلف میان به داخل عربستان خیلی بیشتر از افراد تعداد جنسیتی که به داخل عراق میان. مثلا ما خیلی از کشورهای افریقایی که زائر داریم، خب داخل عراق زائر نداریم به اون صورت. این تنوع بحثش این بود و اون فشردگی که افراد در عربستان نسبت به هم انجام میگیره، زندگیشون و رفتار و تعاملشون، باز این فشردگی رو ما در داخل عراق نداریم. وضعیت موسم حج، مراسم حج، فشردگی افراد و تنوع افرادی که از کشورهای مختلف می آمدن این نگرانی ضریبیش رو بالاتر می برد و افرادی که حالا اهل فن بودن این نظرها رو می دادن و منجر به اینجا شد. ولی شاید از من به عنوان نظر شخصی بخواید، من میگم کاری درست نبود، ولی حرفی هم مستندی هم ندارم بگم چرا این درست نبود، چون بعد اتفاق نیفتاد، اینطوری نشد، ما بیشتر میتونیم بگیم. ولی لحظه تصمیم گیری بله، ضمن اینکه همه بعدم که ما حرف تخصصی نداشتیم خیلی، حالا نه من، همه تو سازمان حج و زیارت. بله شاید قبلش ما با هم میشستیم بحث میکردیم و گفتم آقا این حرفا بیخوده، هیچ اتفاقی نمیفته، ولی این حرفایی نبود که کسی مسئولیت جدی بپذیره و بهش استناد بکنن بگن مستند این پس باید انجام بگیره. بعدش اتفاقی میافتاد، اون کسی که تصمیم گیرنده بود نمیتونست بگه که به استناد حرف این آقا من این کار رو انجام ندادم، چون جلسات بحثای سنگینی و نگران کننده ای درش واقعا مطرح میشد. این که در گذشته این بیماری در فلانجا چند میلیون افراد آدم رو از بین برده و کشته، ما میبایست تسلیم نظر و تصمیم تخصصی میشه.
برگزاری جلسات مسئولان حج و زیارت رو به نتیجه مشخصی برای اعزام کردن یا نکردن زائران نرسوند. سرانجام رئیس سازمان به همراه نماینده ولی فقیه جلسه ای با رئیس جمهور برگزار کردند تا تکلیف برگزاری حج روشن بشه.
تقریبا تو همه این جلساتی که ما میرفتیم نتونستیم یه تصمیم نهایی بگیریم که خب حالا چه کار کنیم. یکی میگفت حج تعطیل، یکی میگفت عمره از همین الان دیگه تعطیل، درش بسته بشه. دیگری میگفت نه این اصلا موضوع سیاسی، اصلا یه حرف و چی بابا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ما هم حالا بخش این حرفا رو از جنس هر دو طرف میزدیم، خصوصا از جنس این که نه بابا این جدی نیست، خیلی نگرانی وارد نیست. نهایتا منجر به این شد که من و آقای قاضی عسکر رفتیم خدمت آقای رئیس جمهور آقای احمدی نژاد، فکر میکنم از وزارت بهداشتم یکی بود یا هلال احمر یا وزارت بهداشت، رفتیم اونجا. بالاخره به عنوان جلسه پایانی و نهایی و تصمیم گیری انتقال فضا انجام شد با ایشون که بحث صحبت داشتیم. گفتیم آقا اینطوری، اینا مطرح میشه، اونا مطرح میشه. حالا اون نفر سوم نمیدونم هلال احمر بود وزارت بهداشت، اون نظرش رو گفت، ما گفتیم، همه حرفا رو اونجا توی جلسه خدمت ایشون زدیم و گفتیم عادی میشه تصمیم بگیریم. بالاخره اونجا بحث‌های تخصصی بود، حجاج انقدر ثبت نام کردن، مردم انقدر تو صف و انتظارن. البته عمره تعدادی کاهش پیدا کرد دیگه، عمره در ادامه کار بخش پایانی بالاتر از 60 سال رو ما تقریبا تلاش کردیم کنترل بشه، نزدیک به 100% این اتفاق افتاد، مگر اونایی که خلاصه با داد و فریاد این که آقا با گردن خود ما هر اتفاقی بیفته دیگه مجبور می‌شدن موافقت می‌کردیم. ولی به طور جدی جلوگیری کردیم. افرادی که حالا بیماری‌هایی داشتن که در معرض احتمال واگیری بیشتر و سرایت بیشتر بهشون بود، اونا رو هم متوقف کردیم. فکر می‌کنم اونجا هم حدود 40,000 نفر شاید مدار بیشتر اتفاق افتاد، کاهش پیدا کرد، پروازها خالی رفت، کاروانا ناقص شدن، کاروانا که ناقص شدن هتل‌ها ظرفیتش پر نشد. اینا همه قراردادها رو ما بسته بودیم دیگه، میبایست بپردازیم، نمیتونستیم یه هتل 10 تا اتاقش و 20 اتاقش رو مصرف نکنیم، درش رو ببندیم، پول ندیم ما با توجه به اینکه قرارداد داشتیم. تو اون جلسه ایشون نسبت به حج فرمود که حالا با این حرفایی که هست و شما میزنید و مطالبی که گفته شده نصف کنید آمارو، آمار حجاج امسال نصف میشه. نصف شدنی که افرادی که به طور طبیعی در معرض قرار میگیرن ما ظرفیت رو نصف بکنیم، او افراد کنار بذاریم، سن بالا هر شبت که در معرض بیماری اینا رو بذاریم کنار تا نصف برسه. حالا اگر نصف کمتر شد یه مدار دیگه جایگزینش کنیم. تشخیص داده میشد اینا حدود مثلا 40-50% بشن. مبنا نصف گرفته شد، البته خب یه خورده جایگزین شد، از نصف 4-5,000 تا اومد بالاتر دیگه. حالا ما گفتیم حالا مهم نیست، حالا حدود نصف دیگه، حالا یه خورده ما سعی کردیم بالاتر بکنیم، بالاخره چند نفر آدم بیشتر بیان برای حج. فکر میکنم که 30,000 نفر، کمتر از 40,000 نفر اون سال حذف شدن.
فرصتی برای تغییر برنامه ریزی نبود. بعضی از ساختمان‌های اجاره شده در عربستان به مالکان بازگشت داده شد و بقیه ساختمان‌ها هم با حفظ شیوه نامه‌های بهداشتی در اختیار زائران قرار گرفت.
خب می‌دونید که یکی از نکات کلیدی و مهم در جلوگیری از سرایت این بیماری تنظیم فاصله افراد با همدیگه بود، وقتی مثلا خصوصا در محل استراحت هستند. حالا وقتی عبور می‌کنن ما نمی‌تونستیم کاری بکنیم. بیشترین وقت رو افراد کنار هم قرار می‌گرفتن، تو استراحتشون بود دیگه. این فاصله میباید که از این حد مجازی کاهش پیدا نکنه که احتمال سرایت پایین بیاد. خب ما از این فرصت مجبور شدیم استفاده کنیم دیگه، لذا ظرفیت اتاقا کمتر شد، فاصله تختا بیشتر شد. داخل هر ساختمون یا هتلی چون دیگه فضا زیاد شده بود، به هر کاروان فکر میکنم یه اتاقی رو یا هر ساختمونی که چند کاروان بودن چند اتاق رو اختصاص به این دادیم که احیانا اگر بیماری اتفاق بیفته، چون میبایست دیگه طرف قرنطینه بشه، وضعی خاصی به وجود میامد دیگه، تنظیم کردیم وضعیت اسکان رو متناسب با این بیماری که احتمالا اگر اتفاق بیفته کسی به استراحت پیدا بکنه در داخل کاروان بخواد زندگی بکنه تا پایان مدتی که در اونجا هست. الله اکبر، الله
اکبر، الله اکبر. این بار کارگزاران حج و زیارت ناگفته ها را روایت می کنند. لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ساعت 9 صبح از رادیو معارف. لا
اله الا الله.
ترکیب گروه پزشکی در حج سال 1388 هم متناسب با وضعیت بیماری آنفولانزای نوع A عوض شد. هر سال بیشتر از پزشکان قلب استفاده می شد، اما اون سال به جای این پزشکان از پزشکان عفونی استفاده شد.
اقدامات پیشگیری دیگه ای را انجام دادیم، تعداد پزشکان بیشتر شدن، نوع عرشبت که دارو عرشبت واکسن ها اینا بدار تنظیم شد، تزریق واکسن از ایران متناسب این افراد اتفاق افتاد. دیگه این تعداد کم هم تا اونجا که می شد تعمیدات لازم در نظر گرفته شد که ضریب احتمال سرایت و بیمار شدن رو در اونجا کاهش بدیم و واقعا این آمادگی هم اتفاق افتاد. یعنی تخصص هایی که اون سال قرار شد برده بشه یا تعداد پزشکا متناسب با این نگرانی آورده شدن، یا چند نفر از وزارت بهداشت متخصص ارشد که این کار آورده شدن، تقریبا فضا به طور نسبی آماده پذیرایی و برگزاری حج با توجه به این نگرانی، این نگرانی در حج امسال عرشبت بود و خب حج برگزار شد.
آنفولانزای نوع A بیماری نوظهوری بود که پیشبینی رفتارش ممکن نبود. هرچند بعضی از مسئولان بهداشت و درمان پیشبینی کرده بودند که تعداد زیادی از حجاج به این بیماری مبتلا میشن، خوشبختانه با تمهیدات در نظر گرفته شده و وضعیت خوب هوا تعداد مبتلایان بسیار کمتر از حد پیشبینی شده بود.
هیچ بیماری رو ما در این خصوص نداشتیم، کسی یکی دوتا مشکوکی به این بود ولی بعد مشخص شد اینطوری نیست. البته در عربستان اون سال خیلی اتفاق جدی نیفتاد، بود نمونه هایی که منجر به فوت هم در عربستان شده بود، بعضی گزارش از دیده شدن بیماری در حجاج بعضی از کشورهای دیگه می افتاد، اما در بین حجاج ایرانی این اتفاق نیفتاد. این کارهایشو بعضی از کشورهای دیگه هم انجام داده بودن، ما تنها کشوری نبودیم که عرشبت که این کار انجام دادیم.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف در ماه ذی‌الحجه برگزار می کند پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زندگی من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود. و اما امروز
وقد بلغت ما امرت به تبلیغه حجه على كل حاضر و غائب وعلى كل احد ممن شهد او لم يشهد ولد او لم يولد فليبلغ الحاضر الغائب هو الوالد الولد الى يوم القيامه.
به حال مأموریت تبلیغی خود را انجام می دهم تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یا نشده اند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا بر پایی رستاخیز برسانند.
سؤال امروز:
بر اساس متن خطبه قدیر، مأموریت تبلیغی پیامبر صلی الله علیه و آله بر چه کسانی حجت است؟ گزینه 1، حاضرین در اجتماع قدیر. گزینه 2، بر تمامی مردمان تا روز رستاخیز. گزینه 3، هر شاهد و غایب که تا آن زمان زاده شده بودند.
تکرار سوال:
بر اساس متن خطبه قدیر، مأموریت تبلیغی پیامبر صلی الله علیه و آله بر چه کسانی حجت است؟ گزینه 1، حاضرین در اجتماع قدیر. گزینه 2، بر تمامی مردمان تا روز رستاخیز. گزینه 3، هر شاهد و غایب که تا آن زمان زاده شده بودند.
هیدر شدی تا پشت در هیدر بکوبن، هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود. پویش و مسابقه من قدیریم، ذی حجه 1441، رادیو معارف.
بله، کمتر از دو ساعت دیگه که من قدیریم رو زنده و مستقیم از رادیو معارف بشنوید، اسامی برنده ها رو خدمتتون اعلام خواهند کرد و خب طبعا سوال جدید هم براتون مطرح خواهد شد. ساعت 9:22 روز پنجشنبه هست، 23 مرداد ماه 1399 و 23 ذی الحجه 1441 هجری قمری. دو تا مناسبت داره امروز، یکیشو خدمتون عرض کردم، امروز روز مقاومت اسلامی هست. این روز رو یک بار دیگه گرامی می‌داریم و همچنین خدمت با سعادتتون عرض بکنم که امروز سالروز درگذشت عالمیه که اسمش برای خیلی ها آشناست، شیخ عباس قمی، معروف به ثقت المحدثین و محدث قمی. در سال 1296 هجری قمری در شهر مقدس قم متولد شدند و دوران کودکی و نوجوانی رو در زادگاهشون گذروندن. این مرد مؤمن که از کودکی آثار نبوغ در چهرهشون نمایان بود و ذهن بسیار جستجوگری داشتند، بعد از آموختن مقدمات علوم راهی نجف اشرف شدند تا به کسب دانش و معرفت بیشتر بپردازند. این محدث مخلص بعد از سالها اقامت در جوار حرم امیر علم و معرفت مولا علی علیه السلام به مشهد و سپس به قم هجرت کردند و سالهای پایانی عمر شریفشونو در نجف اشرف گذروندن. مرحوم شیخ عباس قمی علاوه بر این که در امر تحقیق و تألیف بسیار کوشا بودن، دارای ذوق و طبعی لطیف هم بودن و اشعار زیبایی هم سرودن. اما آثار محدث قمی در علوم مختلف از جمله تاریخ، رجال، ترجمه، علوم قرآن، اخلاق، عقاید و علم حدیث نشون دهنده روح تلاشگر و عظمت علمی این عالم ژرف‌نگر. منتهی الآمال که یک دوره تاریخ تحلیلی و مستنده، کتاب ارزنده پیرامون نهضت امام حسین علیه السلام و وقایع کربلا، کتاب 8 جلدی مستدرک بهار الانوار برای متخصصان حدیث و کتاب مفاتیح الجنان شامل یک دوره اعمال واجب و مستحب در طول سال از آثار ارزشمند محدث قمیه. درود بیکران خداوند بر شخصیت بزرگوار و فرزانه مرحوم حاج شیخ عباس قمی، شخصیت ارجمندی که نام، یاد و آثارش برای همیشه زینت بخش محفل عاشقان اهل بیت علیهم السلام.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، چو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدم، هم چو ابراهیم در آتش گلستان داشتم، هم چو ابراهیم در آتش گلستان داشتم. کشتی صبر اندر این دریا افکندن چونو، دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن، در هجوم ترک تازان و کماندارانش سینه ای آماده بهر تیرباران داشته. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتم، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتم، مورغان بودن و ملک سلیمان داشتم، مورغان بودن و ملک سلیمان داشتم.
و جعلنا من الماء فلا يؤمنون.
مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر، هم دستگاه های دولتی هم دستگاه های غیر دولتی، هم آحاد مردم، خانواده ها، که این واقعا جهاده.
اینجا رادیو معارفه، درست انتخاب کردید. این برنامه یه برنامه کاملا متفاوته، یه برنامه جدید. همه یه صداهایی که تو این برنامه میشنوید صدای بچه های نابیناست.
آن سوی چشم ها
برنامه‌ای برای نابینایان،
برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند
و میتوانند ببینند.
جمعه شب ها ساعت 23،
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه،
زندگی درک همین اکنون است. زندگی پنجری باز به دریای وجود، تا که این پنجره باز است جهانی با ماست، آسمان نور، خدا عشق سعادت با ماست. فرصت بازی این پنجره را دریابیم، رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم. به ساعت 9:30 دقیقه صبح نزدیک میشیم. همکاران عزیزم آماده هستند به اتفاق شما به زندگی سلام بکنن. محمد جواد محمدی عزیز و دوستانشون.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای
که کنارش عشق است،
مثل یک حبه قند.
یه پنجره پر از امید وامش رو به فردا،
یه آسمون بیکران که مهربونه با ما، جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون، شوق پریدن دوباره.